برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که رویکردش گام دوم انقلاب اسلامی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ 22 بهمن 97 صادر شد و در اون به استمرار راه انقلاب تاکید داشتند. به همین مناسبت و دهه شکوهمند فجر و انقلاب اسلامی در خدمت جناب آقای اسدالله بادامچیان، سیاستمداری که از سال 1341 در کنار امام فعالیت های انقلابی داشتند، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی هستند و الان در استدیوی رادیو تهران حضور دارند. من سلام میکنم و خیلی خوشحالم که خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم به شما همکارانتون، همه شنوندگان و مخاطبانمون سلام میگویم و برای اونها آرزو موفقیت، تبریک آغاز 46 سال انقلاب اسلامی، تسلیت عزیزانی که در غزه و فلسطین تحت بدترین جنایات رژیم‌های استکباری هستند، طلب پیروزی و موفقیت برای همه مسلمانان به ویژه ملت غزه و ملت‌های دیگر اسلامی.
در این برنامه میخوایم به این بپردازیم به عنوان نسلی که حالا من متولد دهه 60 هستم و دوستان دیگه که برنامه میشنون احتمالاً از دهه‌های دیگر، برای ما به عنوان نسل جوان و حالا شاید میانسال که اون دوران رو خیلی درک نکردیم، برامون خیلی مهمه، چون ما همیشه گفتگوی دوستانی که مشارکت داشتن تا انقلاب به ثمر برسه رو به صورت مجزا شنیدیم. خیلی برام مهمه که کدوم قش بدونیم از نظر خود این دوستان تأثیر بیشتری در انقلاب داشتن، چقدر همکاری داشتن، کجاها با هم تضاد داشتن و این مسئله چراغی بشه برای راه آینده ما. من ابتدا با خود حضرت عالی شروع می‌کنم و بعد مهمان‌های تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خیلی دوست داشتیم که از جامعه روحانیت مبارز هم مهمانی داشتیم که متأسفانه میسر نشد در این زمان کوتاه و این دوستان فرصت کافی نداشتن که در اختیار ما بذارن. من میخوام بدونم که چطور اصلا انگیزه های در واقع تشکیل حزب مؤتلفه در شما و دوستانتون شکل گرفت، نگاهتون چی بود به کشور و چه تصوری داشتین از اون چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد.
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت محدود به ایران و ملت ایران نبود. در امتداد نهضت انبیای الهی برای حاکمیت ارزش‌های الهی است که منجر به سعادت و خوشبختی همه مردم جهان بشه و در انتهای اون حکومت عدل و قسط مهدوی در سراسر کشور با نظام امامت و امت شکل بگیره، نه پادشاهی، نه ریاستی، نه سایر عناوین دیگر. امام از سال 41 که ما خداوند توفیق داد در محضرشون بودیم همین بحث رو داشتن که ما برای خدا و برای حاکمیت عدل و قسط الهی و اسلام انجام وظیفه میکنیم، حتی اگر در مورد قانون اساسی مشروطه یا هرچی دیگر ما استناد به اون میکنیم، از باب الزام خصم به اون چیزی است که خودش رو به اون ملزم میداند، مثل منشور سازمان ملل، مثل اینا و الا ما لنا و القانون، ماییم و قانون اسلام، ماییم و قانون قرآن. آخر سال 41 فرمودن که انقلاب ما 3 مرحله دارد. مرحله اولش آن است که ایرانمون رو اسلامی کنیم و اون 20 سال طول میکشه و شما
چقدر
دارید
جامعه، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چقدر جامعه این آمادگی رو داشت؟ چون ما الان فضایی نداریم از اون داره. جامعه خودش ایران چقدر به سمت خود مردم رو دارم میگم، اینکه حکومت مسیرشی بود و تقریبا همه در جریان هستن، ولی چقدر مردم توی زیستشون به آموزه های اسلامی باور داشتن؟ یعنی میخوام ببینم این زمینی که امام توش این بذر رو کاشت چجوری بود؟
سوال خوبیه. الان میگم این رو بگم که امام فرمود شما در این 20 سال باید زندان ها برید، شکنجه ها ببینید، رنج ها بکشید، شهید بدید، تبعید بشید تا انقلاب به ثمر بشه که 16 و نیم سال به حمدالله طول کشید. بعد فرمودن مرحله دوم این است که کشورهای اسلامی اسلامی بشن و مرحله سوم این که جهان رو با اسلام آشنا کنیم، اونگاه محضر مولامون امام زمان بگیم که جهان آماده تشریف فرمایی شماست، عجل علی ظهورک. خب این نگاه امامه. پس نگاه رهبر یک انقلاب، یک شخصیت جهانی که محدود به ایران نیست، محدود به زمان خودش نیست، فراتر از زمانهای خودشه، حتی بعد از رحلتش هم دنیا در همین فضای خمینی هست. بنابراین این نگاه اون رهبر تو این انقلاب. نگاه مردم رو شما پرسیدید،
بله،
که آیا مردم اون روزگار آمادگی این نوع حرکت رو داشتن؟ بله، برای اینکه مردم از این حرکت‌های از دوران نفوذ استعمار، از زمان قاجاریه شروع شد، حرکت اسلامی نهضت تنباکو رو دیدن که از برکت اسلام و رهبری روحانیت به پیروزی رسید و حتی در حرم سرای ناصرالدین شاه او رو در هم کوبید.
درست.
بعد دیدن که خب با بودن همین ناصرالدین شاه و دار و دستش، اینا نتیجه رو به جای این که به نفع ایران بکنن، رفتن دنبال این که غرامت بدن و چکار بدن. در نهضت مشروطه ملاحظه کردن که مشکل بزرگ مسئله غرب‌زدگی بود در ایران و ملی‌گرایی افراطی که بعضیا داشتن. در مسئله نهضت ملی شدن نفع که من خودم از نزدیک در نوجوانیم شاهد اون قضیه بودم، کاملا دیدم که علت شکست اصلی نگاه لیبرالی رهبران ملی خواه بود.
من اجازه دارم یه ذره بحث شخصیشم بکنم و جاقا؟
چه اشکال داده، شما آزادین هرچی میخواییم بپرسیم.
پدر شما چرا مخالف فعالیت سیاسی شما بود؟
نه خیلی مخالف نبود، میگفت مو احتیاط کن، ولی مخالف اگه اینجور بود که من نمیتونستم کار بکنم. ضمن این که نه تنها خب او مخالف نبود، بلکه مادر من که خواهر شهید صادق امانیست، خانواده مبارز از زمان نهضت جنگل و دوران مشروطه مشروعه و اینها بودن. پدر بزرگ من دائم با رضاشاه جنگیده.
واقعاً در افواه خیلی شایع است که شما پدرت، من حتی توی کتاب خاطرات آقای عزت شاهی هم تقریبا اینو خوندم که پدر شما، حالا میدونین یه وقتی از آدم نسبت به با این حرکت ها موافقه، ولی نسبت به بچهش ترسی داره.
این نگرانی همیشه برای هر مادر و پدری هست. اما من روز 15 خرداد 42 اومدم برم بعد از ظهر، صبح تا ظهر که من و خفیم خدا رحمت کنه حاج اکبر آقا تو میدون بودیم، بعد از ظهر ساعت 3 اومدیم بریم با شهید اسلامی دامادمون برای همین به ادامه مبارزه. با مام نذاشت.
بله.
مادرم گفتش که چرا نمیذاری برن؟ اینا گفتن دیگران بیان، چرا خودشون نرن؟ به اضافه اگر تکلیف و وظیفه هست خب برن، منتها تو اینا رو به خدا بسپر، به یه قرآن بگیر از زیر قرآن ردشون کن برن. من که رفتم بیرون، من و اخویم هر دو گیر افتادیم و نزدیک بود 3 بار من اون روز شهید شم، ولی نشدم، هنوز در خدمت شما هستم.
نمیترسیدین واقعا؟ چون میدونین آدم نه. الان میدونین الان مثل یک مسئله حل شده است، یعنی مثل کسی میمونه که یه سال.
نه، هیچ وقت تو عمرم از مردن نترسیدم. انسانی که از مردن نمیترسه یه بار میمیره. و تازه اون مردن هم که تو این کتاب زندگی مرگ شهادتی که نوشتم، مرگ زیباترین چیزه برای یک انسان مؤمن اسلامی.
بله.
اسلام مرگ رو از یه چیز ترسناک تبدیل کرده به یه تمنا و تمنا الموت. این ویراستارش میگفتش که من حوس مردن کردم. گفتم خوبه. ببینید اصلا فرهنگ اسلام یه چیز دیگریست در زندگی و مرگ. اون الان وقتمون نمیگیریم.
درسته.
چون وقتمون صرف بحث انقلاب،
من خیلی برام این نکته مهمه که ببینم دیدگاه شما. شما در سالی که مبارزات رو شروع کردین میفرمایید نوجوان بودین، چند سالتون بود؟
من در 9 سالگی رفتم گروه شیعیان با دایی. گروه شیعیان یه چیزی شبیه فدایان اسلام، دومین گروه مبارز اسلامیه در اون زمانه، منتها فدایان اسلام مشی مسلحانه هم داشتن. چیز گروه شیعیان اینطور نبود. در اونجا یادم دو تا کتابم هدیه دادم بهشون، یکی مال زینب چیز قهرمان کربلا که مال خانم بنت شاتی است، یکی هم کتاب از هجره عروسی تا بستر شهادت.
و بعد هم روزهای جمعه اونا برنامه داشتن. خب همه جمع دوستانی که بعدها چهرهای انقلاب شدن، رجایی، لاجوردی، عراقی، اینا میمدن تو اون گروه شیعیان و من از اونجا با اینا آشنا شدم.
یعنی این که دارید میفرمایید سال 1329
29
قبل از کودتاست؟
بله قبل از کودتا.
قبل از کودتاست و
در اونجا که بعدش در دوران اون سال که ما نهضت ملی شدن نفش و 31 رفتیم قرضه ملی خریدیم از بابا.
تصویری دارین چون شما اتفاقا تو محله‌ای که ساکن هستید همون محدوده بهارستان
است؟ بله در شهر سرچشمه است.
بله بله محدوده بهارستان
سرچشمه کوچه آشقاب دان نبی کوچه معزد دوله به اصطلاح. و در اونجا خونه اونم یه خونه با سر کوچه فاصله داشته، روز 15 خرداد به رگبار بستنش اصلا. و هر روز پس بنابراین
تصویری از کودتا دارین؟ از همون
چرا خودم جز اون روز صبح من ما عروسی دختر داییم بود تو خیابون چراغ برق امیرکبیر کوچه 20 تون و ما خونه ما هم سرچشمه بود دیگه، در حال رفت آمد بودیم، درگیری ها برخورد ها همه رو دیدیم. و علت این که اون روز کودتا موفق شد عدم شجاعت آقای دکتر مصدق بود. در این که من دام مثلا اینه که در شیشه رو میشکوندن، ایران پیما رو شیشه شکوندن، یا مش لجاره بودن. اگر مصدق که رادیو در اختیارش بود تا بعد از ظهر و وزیر دفاع هم بود، فقط به مردم یه پیام میداد، میگفتش که بریزید تو خیابون حمایت کنید. مردم مصدق قبول داشتن موقع، بعد یه مقدار خیلی اختلاف شد بینشون، میریختن تو خیابون و اینا همه فرار میکردن. اما آقای مصدق روز قبلش سفیر آمریکا اومد پروش، گفتش که فردا کودتا میشه و شما اگر مقاومت کنی کشته میشی و خون ریزی میشه. به مصدق به علت روحیه لیبرالی یه مقدار محافظ کاری که داشت نرفت زیر بار و اون روز هیچ کار نکرد، گذاشت تا این کودتا بیروز.
و شما به عنوان یک بچه الان این که میفرمایید بچه 9 تا 12 سال، خودتون چه درکی، چون برای ما یه ذره سخته میگم مثلا بچه چه درکی از مسائل سیاسی اطرافش داره؟
خب اون خاطرات جدا ساست، شما میخوای پیش خاطرات اون رو
نه 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 میدونی چرا بگم من یه دقیقه بگم چرا
من در کلاس پنجم گروه مبارزین اسلام رو انداختم، 19 تا عضو داشتم، عقد برادری بستیم، تبلیغ اسلام میکردیم. معلم توده‌ای ما علی اکبر متین دژ سر تبلیغات اسلامی من با من درگیر کرده، من حسابی شکنجه داده، منم مقاومت کردم، رهبر مبارزین اسلام بودم دیگه.
چه شکنجه کردم مثلا؟
زد، ورزشکار بود خیلی حسابی، گفتش که فرزند رشید اسلام اگه تو رو بزنم گریه نمی کنی؟ گفتم نه. با تمام قوا و کینه زد تو گوش ما، شروع کرد زدم. معلم موسیقیمون آقای شهیر، اون هم ما رو حسابی به خاطر برخوردمون با موسیقی حسابی زد، مثلا انداخت می اونو دو نیمکت کتک زده، یعنی در اون موقع. بعد ما یه کارش کردیم که دیگه اصلا نهیم از سر کلاس بیرونش کردیم. بس بنابراین من از بچگی عرض میکنم روحیه ترس خبری نبوده، ما هیچ وقت از مرگ نترسیدیم. چرا؟ انسان دنیا میاد و میره دیگه، اون دنیا میره چیزه. به اضافه این که خب اگر آدم میخواد مبارزه کنه، خب مبارزه یه پاشم کشته شدنه، مگه چیه؟ لذا هیچ وقت من از مرگ نترسیدم. این 50 خورده ساله که من دائم با مرگ زندگی کردم، برای اینکه زمان شاه ساواک 3 بار منو گرفته دیگه و 2 بارش زیر شکنجه های شدید شاه مشهور شده که من از دنیا رفتم و بعد نشدم، هیچم اعتراف نکردم، پرونده هامم هست. بعد از پیروزی انقلابم که تحت ترور منافقین و دیگران و
هنوزم هستین؟
بله هنوزم هستم. بله هنوزم اصلا عادت کردم که با این زندگی.
خانواده اذیت نیستن؟
خانواده کاملا همراه و همرزم منه و من بزنم تمام با تمام وجود ارادت و ایمان دارم و خیلی هم با هم یکی هستیم، یک پیکر واحدی مثلا
دوستشون
با هم دیگه. همین الان هم که آقا من از صبح ساعت اول وقت میرم تا شب دیر میام، نه خانمم کاملا همراهه و معتقده که باید به وظیفه‌ام عمل کنم دیگه. خدا رو شکر میکنه که یه شوهر مثل من داره، یه شوهر محافظه‌کار ترسوی این تیپی نداره.
حزب مؤتلفه رو چجوری تشکیل دادین؟ من دلیل اینکه به صورت خاطر ازتون میپرسم چون اطلاعات
حزب مؤتلفه از ما خودمون تشکیل ندادیم. ما بعد از اینکه سال 41 در انجمن‌های ایالات متحده کندی رئیس جمهور آمریکا با شاه و اینا تفاهم کرد که اسلام رو در ایران براندازه از طریق یک رفراندوم و همه پرسی مردمی که شما یک کشور میخواهید که اسلامی باشه یا که یک کشور غیر دینی، بعد هم میگو خب رأی آورده میشد اسلام رو میخواست براندازه. امام متوجه شدن والا تحت پوشش های دروغین اصلاحات اراضی و کارگری و رأی بانوان و اینا، قوم دعوت کردن رفتیم محضرشون، گفتن اسلام در خطره و شما امام من از شما طلب استنصار میکنم. خب در محضرشون انجام وظیفه کردیم. بعد تا فیضیه که احساس کردن که مؤتلفه، اون موقع اسم مؤتلفه نداشت، این دوستان آدم های خاطر جمع متدین هستن، در اردیبهشت 42 در منزلشون رفته بودیم روز جمعه، فرمودن شما در اتاق بغل بمانید من با شما کار دارم. بعد آمدن اونجا فرمودن که شما که برای خدا کار میکنید با هم شوید. آقای عراقی گفت حاجی آقا جون ما که با شما کار کردیم، چون عراقی به امام گفت حاجی آقا جون و هستیم حالا چیکار میکنم چیز این. آقای اسکلنادی گفت شما اگر مقصودتون حزب و تشکیلاته، تشکیلات نیاز به شناسایی، تحقیق، توانمندی، سرنگهداری، مقاومت اینا رو داره. امام با لبخند فرمودن شما لابد تحقیق ما را قبول دارید. من در مورد تک تک شماها تحقیق کردم. شما که برای خدا کار میکنید با هم مؤتلف شوید. امام که پاشتن رفتن همونجا تشکیل جلسه شد. عراقی گفت امام که فرمودن که جمع شید و با هم تشکیلات شکل بدید، اسمشو بذاریم مؤتلفه. گذاشتیم مؤتلفه اسلامی. بنابراین تشکیل تنها حزبی در ایران که امام اجازه داده و بعد هم که در حزب جمهوری اسلامی فرمودن در اونجا باشید ولی شاکله مؤتلفه رو حفظ کنید و بعد از تعطیلی حزب جمهوری اسلامی اجازه صریح فرمودن به ما که به صورت یک حزب فعال بشیم، حزب مؤتلفه اسلامی است.
درسته.
بنابراین من الان در حزب که هستم بنا به تکلیف ولایی امام و مقام معظم رهبری است و بنا به انجام تکلیف دینی و الا نه حزب برای من پولی داره نه مقیم نه چیزی جز کار مستمر که عنایت الهی است، هیچ چیز دیگری.
ملزومات حزب چجوری به دست اومد؟ چون خب الان میدونیم که حزب مؤتلفه یک مدرسه داره و میخوام ببینم که این امکانات، بالاخره حزب نیاز به دفتر داره، این امکانات چجوری فراهم شد؟
ما هیچ بودجه دولتی نداریم.
نه قبل از انقلاب ارزم
قبل از این هم در طول 16 و نیم سال مبارزه تقریبا پول مبارزه رو ماها تامین کردیم از هدایای مردم و در مواردی که شرع مقدس اجازه میده با اذن مراجع و امام از سهم مبارک امام و الا بعد از پیروز انقلاب هم ما یک ریال از رانت و مانت و این چیزا خبری نداریم. در هیچ یک از این اختلاس ها یک رد پا از مؤتلفه نمیابید. شما هر جا مؤتلفه ای ها کار کرده اند در سلامت محض مثل کمیته امداد کسی سراغ داره که در امداد اختلاسی خلاف اخلاقی چیز آقای لاجوردی در زندان آدم های زن و مرد گرفتار آلوده رو می آورد اونجا، ورزش و سلامتی و بهداشت و کار و هنر و اینا بهشون میداد، تو تابانی زندان برشون کار جور میکرد، یک سومش رو به خودش میداد که تو زندان محتاج دیگران نشه، یک سومش رو میداد به خانوادهش به خاطر اینکه ارتباط خانوادگی حفظ بشه، یک سوم برای ذخیره میکرد.
خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم. شما من سعی کردم که از به عنوان نماینده ای از شما مخاطبان از جناب آقای اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه سوالهایی که فکر میکنم احتمالا به ذهن شما رسیده رو مطرح بکنم. الان ما با حزب مؤتلفه و شخص آقای بادامچیان آشنا شدیم و در ادامه در کنار مهمانهای دیگری که به صورت تلفنی به ما اضافه خواهند شد ادامه میدیم بحثمون رو. ما در خدمت جناب آقای سردار علیرضا افشار هستیم، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی که به صورت تلفنی مهمان ما هستند. سلام.
بنده خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب.
جناب خدمت آقای افشار، عزیز بزرگوارمون سردار رزمنده راه خدا، سلام و تبریک عرض.
با حاج آقای گفتگوی کوتاهی کردم درباره اینکه چطور حزب مؤتلفه تشکیل شد، مبارزات خودشون از کجا شروع شد. کوتاه اگر شما به من بگید که چطور وارد فضای مبارزاتی شدین، مشخصا مسئله جنبش دانشجویی مد نظرم است، و من بپرسم که این ارتباط بین جنبش دانشجویی حزب مؤتلفه اینا چجوری در کنار هم قرار گرفتن برای شکل‌گیری انقلاب، این به صورت گفتگو بین شما و حاج آقا باشه.
خواهش می‌کنم. خیلی از میشه حضورتون، به هر حال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت های مختلفی در مبارزه با رژیم ستمگری وجود داشت، چه در بخش دانشجویی، در بخش روحانیت، بخش های مختلف عموم مردم. بازار ما خودش یک پایگاهی بود برای تبلیغ و ترویج معارف اسلامی و بسیار هم مؤثر بود، و همچنین مبارزه با رژیم شاه. اینها همه بعد از حرکت حضرت امام و اون جریان نهضت انقلاب اسلامی به هم پیوند خوردن و بافته های ذهنی که در بخش جریان ها را روشنفکری بگیم، دانشگاهی بگیم، که مبارزه با شاه رو فقط در قالب گروه های مسلح می دیدن کنار زده شد. یعنی جریان هایی که وجود داشتن، مدعی بودن و در قالب تیم‌ها و گروه‌های مسلح تحت عنوان‌های مختلف با گرایشات مختلف وجود داشتن، اینا همه رنگ باختن و دیگه در صحنه اصلا حضور نداشتن. یعنی آن دانشجویی هم همینطور بود. من توفیق داشتم در دانشگاه صنعتی شریف، اون دانشگاه اون موقع اسمش دانشگاه آریامهر بود.
بله.
به هیئت و مناش هم ریاستش با خود شاه بود و اینها این دانشگاه رو ایجاد کرده بودن که به هر حال اون فرایند تربیتی تحت نظارت خودشون باشه و امیال خودشون رو پیگیری کنن.
شما رشتهتون چی بود؟
مکانیک بودم.
مهندسی
مکانیک. بله. خلاصه بعد از 3-4 سال که از تأسیس این دانشگاه گذشت، یعنی دوره پنجم که ما بودیم سال 1349، اصلا فرایند دانشگاه تغییر پیدا کرد. اون زمان محور بسیاری از تحرکات دانشجوی علیه رژیم شاه دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. کارها از اونجا بیشتر هدایت میشد، کلید زده میشد. در دوره ما طوری شد که دیگه کم کم محوریت انتقال پیدا کرد به دانشگاه صنعتی شریف و تظاهراتی که داشتن، مبارزاتی که میکردن و فضایی که تعقیب میشد برای آشنا کردن مردم با حقایقی که هست، تلاشی بسیار وسیع اونجا صورت گرفت و دقیقاً عکس اون چیزی رو که رژیم میخواست در این دانشگاه اتفاق افتاد و انجمن اسلامی هم محور این تحرکات بود در دانشگاه و دانشگاه دیگه هم همینطور. ولی همونطور که عرض کردم، شروع شدن نهضت انقلاب اسلامی و اون حرکتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هدایت میکردن و جریان روحانیت که به تبع حضرت امام در داخل کشور در استانهای مختلف ادامه دهنده این نهضت بودن و حرکت رو هدایت میکردن، کل این جریان دانشجویی هم پیوست به این نهضت و این نقش رو دنبال میکردن. من یادم هست به هر حال بیانیه ها و فرمایشات از امام دست به دست میشد تو دانشگاه بین افراد، خیلی هم امیدواری ایجاد کرده بود، چون ما قبل از این جریان یه تقابلی هم با جریان های کمونیستی داشتیم در دانشگاه که تبلیغ میشد، ترویج میشد و بیشتر اختلافات و درگیری ها و بحث ها بین اون دو جریان مذهبی و جریان سوسیالیستی و کمونیستی بود که تو دانشگاه ها وجود داشت. کلا در اونجا همه به هم پیوستن برای این نهضت.
آقای افشار، شما چطور اولین برخوردتون با آقای بادامچیان و کلا حزب مؤتلفه چطور بود؟
ما خدمت آقای بادامچیان از اوایل انقلاب در خدمتشون بودیم. بعد از موقعی که حضرت امام تشریف آوردن ایران، ستاد استقبال دانشجویی بودم که رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا سرود خمینی امام اجرا کردیم. وقتی امام تشریف آوردن تو سالن فرودگاه و از اونجا به زهرا و برنامه های بعدی
گرامی باد خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمن و دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زمان را درود، زمان را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته جان در ره هدف، نزده از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو خم، مرز توحید را همچو سنگری، حافظ منت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد.
از همون ابتدا همطور که عرض کردم بازار به عنوان یک پایگاه اصلی نهضت بود، جریان معترف هم بیشتر از اونجا شکل می‌گیره. ما با عزیزان بازاری قبل از پیروزی انقلاب هم در تعامل بودیم، ارتباط داشتیم. با
اولین خاطرتون از دیدار با آقای بادام چیه؟
آره من دقیقاً یادم نمیاد اولین، ولی
حالا هر کدومش که یادتون میاد.
مثلا ما در کمیسیون ماده ده احزاب یادم میشه، ما نماینده مجلس داشتیم میوردن تو کمیسیون، من اون موقع معاون سیاسی وزیر کشور بودم، خیلی رو بحث تحزب و مباحث حزب احزاب کار میکردیم و از رهنمودایشون استفاده میکردیم، تجربیاتشون، مخصوصا که حزب معترف قدیمی ترین حزب کشور بود دیگه اون موقع، و جای دیگه هم خیلی بوده. حالا من مثلا ضعیف مورد و مثلا نمیتونم اشاره.
بله جناب آقای سرتیب‌افشار، شما به عنوان جنبش دانشجویی و خب به حال دانشگاه شریف هم فرمودید درس خوندین، چه جوری تونستین این ارتباط رو با بخش بازار ایجاد بکنین؟ چون ببینید برای ما واقعا، من به عنوان نسل جوان برام سواله، تصورم الان لااقل اینه، یعنی من خودم به عنوان کسی که حالا دانشگاه درس خوندم، تصورم مثلا دانشگاه تهران هم درس خوندم، تصورم این بوده که خب من چه جوری الان میتونم ناگهان به این فکر کنم که خب حالا میتونم از منبع مالی بازار برای کارم استفاده کنم. چقدر اصلا آقای بادامچیان و دوستان بازاری به شما فضا میدن؟ چون من حالا تصورم میگم، شما من اصلاح بکنید، احساس میکنم خب دوستان بازار و متلفه بیشتر سنتی محسوب میشدن و شما از گروه روشنفکر، چجوری این روشنفکرها در کنار این گروه سنتی قرار گرفتن؟
حتما من موقعی که من دانشگاه سند شریف بودم، در کنار انجمن اسلامی یک تعاونی رو ایجاد کردیم که من مسئولش بودم، با خیلی پیگیری‌ها بالاخره به ما یک فضایی رو تو دانشگاه دادن که ما یحتاج دانشجویان رو می‌رفتیم از بازار خرید می‌کردیم، می‌آوردیم در اختیار دانشجو قرار می‌دادیم. از این پوشش بود، کتاب‌های که اون موقع هم شاید تهیه و توزیعش مشکل بود، از طریق همین تعاونی بین دانشجویان توزیع می‌شد، کتاب‌های مربوط به شخصیت‌های مثلا اندیشمند اون موقع شهید مطهری و دیگر کتاب‌ها از همین کانال تعاونی در حقیقت خریداری و توزیع می‌شد. از اونجا پای ما هم به بازار باشه. خب من اون سالهای اولی بود که از مشهد اومده بودیم تهران و این دانشگاه سنشه تحصیل میکردیم، بازار تهران خب برامون آشنا نبود ابتدا، ولی همین که رفتیم بازار و این ما یحتاج دانشجو از لوازم تحریر بود، کتاب بود، مسائل دیگه خریداری میکردیم، آشنایی شروع شد. بعدم جلساتی که به هر حال برگزار میشد، یادم هست در خدمت این عزیزان بودیم، محافل و مجالس و مخصوصا مناسبت‌های مذهبی، مراسم بسیار باشکوهی که برگزار می‌شد در بازار، در خدمتشون بودیم، همکاری داشتیم و کانال‌های دیگه. ببینید اون چیزی که باعث می‌شد جریان، حالا روشن فکری نگیم، برها تو خود دانشجوام دسته‌بندی‌های وجود داشت، ما یک فاصله داشتیم با اون جریان روشن فکری که بیشتر نگاه تکنوکراتیک، لیبرالی و بعدن هم به همونطور که عرض کردم مباحث سوسیالیستی کشیده میشد بود توی دانشگاه ها. یک فاصله بود که این جریان مذهبی بیشتر متمایل بودن به علما، شخصیت‌های مذهبی اون موقع و بازاریانی که به هر حال این بخش فعالیت داشتن، ارتباط داشتن، و این جلسات مشترک به خصوص مراسم مذهبی پیوند عمیقی رو بین این قشر دانشجویی با اون جریان بازار ایجاد می‌کرد. اینها بسترهایی بود برای توحید.
آقای من حالا از این زاویه دیگه میخوام بپردازم. آقای بادم، چون شما تصورتون نسبت دانشگاه چی بود؟ اصلا نگاه قشر سنتی به دانشگاه چی بود؟
خب تشکر دارم از برادر ارجمندم جناب آقای سردار افشار که همیشه بهش به عنوان یک برادر ارزشمند احترام داشته ایم و ارادت داشتیم، علم داریم. این که فرمودم که مطلف بازار نخیر، ما منحصره در بازار نبودیم، ما یک حزب فراگیر بودیم که در مجموعه این هیئت‌های ده نفره خمینی در آغاز سال 42 همه جور آدم تو اون داشتیم، از روحانی، دانشجو، دانشگاهی، آرگر و حتی جالبه خدا رحمت کنه مشتقی باربر رو که باربر هم داشتیم تو مجموعه.
خب چجوری این همه آدم های مختلف؟
تشکیلات یک حزب بسترده است دیگه، تازه در سراسر کشور. بنابراین این که بگیم حزب مطرف اسلامی، حزب بازار، نه خیر، حزب بازاری اصلا ما ربطی نداریم به مسائل بازار، ما حزب امامی، حزب کسی که امام اجازه فرموده، امام که فقط اصلا کارمون کار صنفی نیست، کار حزبی است، صنف با حزب فرق میکنه. بنابراین ما در مجموعمون از همون سال 42 مجموعه دانشجویی داشتیم،
از سال 42
دانشجومون بره، یعنی در راهپیماییه عاشورای سال 1342 ما از چیز به اصطلاح جلوی مسجد امام که راه افتادیم، خب یه بخش عمده ما دانشجوان بودن در همون زمان، تا اون زمان خب دانشجویی بیشتر تحت تاثیر به اصطلاح ملی‌گرایی و چپی‌ها بود، ولی بعد این حضور دانشجویی مؤتلف اسلامی موجب شد که یک تحولی پدید اومد. در جریان بعد هم ارتباطات با دانشگاهمون در جریان 15 خرداد، بعد از 15 خرداد خب ارتباطات جدی داشتیم، در رابطه با سال 57 که اصلا یه برنامه عظیم دانشجویی داشتیم و اون راهپیمایی های سال 56-57 که ما توسط اون تشکیلات مخفی که از روحانیت با جامعه مدرسین و مؤتلفه و بعضی شهرهای دیگه بود، خب در اونجا امثال شهید حسن اجاره‌دار یا شهید مالکی یا دوستان دیگه ما، اینا همه دانشجو بودن. از اون طرف اصلا ما بحث سنتی و مدرن نداریم، سنتی مدرن یه حرف وارداتی غربیه، ما یک چیز امام هستیم، معتقدم هستیم، اندام هستیم، شاید مثلا اگر اینجور باشه حزب مؤتلف بازار باشه دبیر کلش 170 جلد کتاب نوشته.
بله.
یک کسی که 170 جلد کتاب نوشته و کتابش از کتاب دانشگاهی، درسی، بحثی، همه چیز هست، این که محدود به بازار یا به چیز نیست. اما چرا؟ خب بازار هم یکی از قوی ترین پایگاه های انقلاب اسلامی بوده و بازار بازوی ستبر امام بوده و ما هم در اونجا با همین مجموعه هم کار کردیم. با برادر عزیزمون جناب آقای افشار هم در اون گروه سرود برای فرودگاه مهرآباد در ورود امام رفیق شدیم. این مجموعهشون با آقای اصفهانی، هنرمند
محمد اصفهانی که قرآن خوندن توی اون مجموعه،
اینا خب اینا مجموعه بودن در گروه سرود و شعار ما که مرحوم آقای سبزواری، مرحوم مردانی، مرحوم آقای چیز، بعد آقای زورق، آقای شمساهی و آقای مرتضایی فر و هم مرحوم آقای اکبری، اینا اصلا اون سرودا اینا رو ماها رو انداختیم اینجا رو، اینکه چیز نبوده. وقت اینجا توی به اصطلاح چیز الان رهبر اون گروه سرودی که جناب آقای افشار هم جزء سرود میخوندن، خمینی امام، اونجا آقای چیز بود، خلیل اکبری بود که مسئول این چیزها بود و ما برای بهشت زهرا سه تا سرود ایجاد کردیم، یکی خمینی امام، یکی برخیزیده شهیدان و یکی هم سرودی که آقای زورق چیز کرده بود که جمهوری اسلامی آری
حکومت خودکامان هرگز. یک سرود هم آقای حساوهی جور کرده بود: رهبر به خانه ات به قلب ما خوش آمدید. این شعارهای آهنگین اون سالها رو ما میداریم. من مسئول تبلیغات اون راهپیمایی ها بودم و این جنرال هایزر که تو خاطراتش میگه من خیلی چیز دنبال این بودم که بدونم کی تبلیغات این مجموعه رو کی انجام میده که با قوی ترین کارهای ضد جنگ روانی و جنگ نرم کار میکنه. بعد هم چیز شد، بعد من دیگه دو سال پیش توی خاطراتم، خاطرات چیز پژوهشی به اصطلاح تاریخ شفاهی صدا و سیما، گفتم که بله من مسئول تبلیغات اون راهپیمایی ها بودم. بنابراین با توجه به یه همچین گسترشی، ما با جناب آقای افشار هم در سوابق گوناگون، هم در هم خدمتشون در مسئله جبهه، با اینکه حزب باید از جند جدا باشه، بلا اولین حرکت حزبی رو خب کی رو انداخته؟ محسن رفیق دوست بادامچیان با دوستانی که توی احساس که بخش مختلفه بودن، و بعد هم که به حمدالله را افتاد خود ما همراهی کردیم در سراسر کشور در حزب جمهوری اسلامی. بعد هم که امام فرمودن جدا باشن، خب جدا شدیم. ولی بعد از اون هم چه که فرمودن توی کمیسیون ماده ده احزاب که من رئیسش بودم 20 چند سال، در اونجا احزاب رو میدادیم. خب جناب آقای افشار معاون سیاسی بودن اون موقع، باهاشون انجام دادیم. الان هم در خدمتشون هستیم در همه موارد، هر جا هم ایشون امری به من بفرمایند، من به عنوان اطاعت از یک برادر ارزشمند خدوم صادق پرکار قبول دارم.
جناب آقای سرتیپ افشار، شما چقدر توی دانشگاه شریف فعالیت‌های حزب مؤتلفه رو قبل از انقلاب احساس می‌کردید؟
اول من عرضم اصلاح بکنم که بایی بادانچیان فرمودن حزب مؤتلفه به معنی این نبود که فقط بازاری ها درش باشن، همه اقشار جامعه حضور داشتن. اینتا خب در رأسش بعضی از عزیزانی بودن که خب در بازار بودن، هم که اشاره کردن آقای رفیق دوست، آقای عسکر اولادی خود، ایشون و دوستان دیگه، به خصوص اینکه منابع مالیشون بیشتر از بازار تأمین میشد، خب خیلی مهم بود که اینها مستقل باشن. به جایی
حزب پولداری بود اینا،
مردم پولدار بودن،
مردم میدادن که برای خیلی بچه
کارمند و دانشجو آقای افشار که پول نداشت.
بله این نکته ای که به هر حال اینکه منتسب میشه از این جهت، وگرنه همونطور که فرمودن همه افشار مثلا روحانیت و دانشجویان اینها حضور داشتن. من یه نکته ای رو بگم، ببینید حزب مؤتلفه مثل حزب جمهوری اسلامی در اون دوری که تأسیس شد، مثل یک نهاد انقلابی، مثل جهاد، مثل بسیج، این حزب های متداولی که در غرب و متاسفانه در کشور ما با اولویگیری از غرب شکل گرفتن، به اون معنا نبود. یک حالتی بود که ما یادمه که در اوائل انقلاب شهید رجایی که رئیس جمهور بودن، نهادهای انقلابی رو همه دور هم جمع کرده بودن، جلساتی داشتن برام شورای هماهنگی نهادهای انقلاب اسلامی، یعنی تو جلسه هم میفهموندن که این دولت انقلابی منه، اون یکی دولت رسمی، و وزراشون رو میوردن در این جلسه شورای هماهنگی نهادهای انقلابی، مشورت میذاشتن که کی باشه کی نباشه. این نهادهای انقلابی تاثیرگذار بودن و اون موقع حزب مؤتلفه و حزب جمهوری به اون جلسه نهادهای انقلابی هم دعوت شدن. اون موقع من جهاد سازندگی توفیق خدمت داشتم.
بله
تو اون جلسات اینها ما کم و کاستی هایی داریم، ناشی از همین روی کرده که حزب مؤتلفه و الحمدلله از همون ابتدا این روی کرده انقلابی و جهادی رو داشت، یعنی با یک تعریف بومی و به اصطلاح اسلامی تونسته بود که این تأثیر رو در اقشار مختلف جامعه بگذاره. من این چیز تو ذهنم هست از اون دوران، این هستش که الحمدلله توانستم به این توفیقات هم دست پیدا کنم و این نهضت عزیز ما رو، انقلاب اسلامی رو، به این مسیر رو کمک بفرمی. علی‌کل‌حال دانشجو، جریان دانشجویی با این تحولاتی که در اون مقطع داشت و فراز و نشیب هایی که داشت، اگر این جریان نهضت انقلاب اسلامی نبود، نمیتونست واقعا اون انسجام و اون حضور یک پارچگی رو در صحنه دفاع از نظام انقلاب داشته باشه. اکثر نهادهای انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب با کمک دانشجویان شکل گرفتن، جهاد سازندگی، سپاه و بسیج، نهادهای دیگه. عموما همین دانشجویان اومدن و شکل گیری و راه اندازیشو به عهده داشتن و فعالیت کردن و انقلاب رو بر این مسیر حمایت کردن، اینا همه ناشی از همین فضای معنوی و انقلابی بود که در سطح کشور حاکم بود و در جریان دانشجویان تأثیر عمیقی داشت.
این قسمت از برنامه میدان جمهوری به پایان رسید. ما 23 بهمن ماه دوباره با این دو بزرگوار، جناب آقای اسدالله بادامچیان دبیر حزب مؤتلفه و سردار افشار، همراه هستیم و این بحث رو مجدداً باهاشون ادامه میدیم. شما میدان جمهوری رو شنیدید و اجازه بدید همینجا از حضور شما خداحافظی کنم. خدا نگهدارتون.